در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت و حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که چرا مسیر سیر و سلوک رو خوب طی نمیکنیم، چرا راه یک شبه رو صد ساله میریم، چرا آسمون با ما قهر کرده، چرا دلهای اهل زمین از هم دوره، چرا خونه رو پیدا نمی کنیم که درش گرفتاری نباشه، چرا زندان ها پر از جوونه، قبرستان ها پر از جوونه، بیمارستان ها پر از جوونه. این همه مشکلات در جامعه دینی برای چیه؟ گفتیم اکثر این گرفتاری ها برگرفته از به هم خوردگی نظام خانواده، بلخص جایگاه مقدس پدر و مادره. این نظام به هم خورده که همه چی به هم ریخته. گفتیم کاسبی هامون ارتباط مستقیم به دعای پدر و مادر داره، سلامتیمون، این که دست به خاک میزنیم طلا بشه، این که اولاد خوبی داشته باشیم، این که همسر خوبی روزیمون بشه، این که زندگیمون پر از عیش و نوش باشه، راحت باشیم، کم سختی بکشیم. اگر بلایم اومد از این باب باشه، از خودمون نباشه، از خدامون باشه. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. آدم اگر از این باب بلا ببینه که سختی نداره، خدا انسان رو دوست داشته باشه، آدم رو گرفتار کنه. آدم نمیدونه این بلایی که الان اومده، این بی‌آبرویی که داره میاد، این بی‌آبرویی مال خود منه، از خود منه یا خدامه؟ خدا داره منو امتحان میکنه، آبرومو میخواد بخره، یا من کوتاهی کردم، قصور کردم؟ ما داریم کوتاهی های خودمونو میگیم، میگیم نکنه ما دل این پدر و مادر رو شکستیم، این همه گرفتاری ها مال اینجاست. اما ای کسی واقعا نسبت به پدر و مادرش و ذوی الحقوقش رعایت ها رو انجام داد، حقوق ها رو رعایت کرد، وظایفش رو دونست، حالا هرچی خدا میخواد بلا بریزه نوش جان، واقعا اینجوره. هر که در این بعض مقرب تر است، صدا خوب بودا، همون صدای قبلی خوبه، من یه خورده میکروفونو میارم جلوتر. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا نوش جانش، جام بلا بیشترش میدهن. حسید قربتون برم، ببخشید. خیلی نکته ها دیشب گفتیم که وقتمون تموم شد، یکی دوتا نکته مونده بگم که بحث رو ببریم یه پله جلوتر. دیشب گفتیم هر کی سر سفره پدر مادر حرمت نگه داره، تو دنیا نامش بین المللی میشه، خدا نامش رو آسمونی میکنه با هر مذهب و دینی که هست. هر کی تو دنیا حرمت ننه بابا سر سفرهش رو نگه داره، حرمت اهل بیت رو هم نگه داره، هم تو دنیا نامش میدرخشه، هم تو آخرت. دنیایی ها رو مثال زدیم، ادیسون رو گفتیم، لوی پاستور رو دیشب براتون گفتیم. اما نکته که از دیشب جاموند رو بگیم و بحث امشبمون رو شروع کنیم. آمد محضر پیغمبر خدا، یا رسول الله من از دختر بدم میاد، اولین فرزندم دختر بود، زنده زنده خاکش کردم. پیغمبر شروع کردن گریه کردن. بچه دوم هم دختر بود، خاکش کردم. خدا 10 دختر پشت سر هم بهم داد، یکی یکی خاکش کردم. حالا پیغمبر خدا به پهنای صورت داره گریه میکنه، گفت آقا 11 که زنم باردار بود رفتم مسافرت، برگشتم دیدم زنم زاییده، گفتم بچه؟ گفت بچه دختر بود، خودم خاکش کردم. یه 10 گذشت، اومدم خونه یک روز دیدم که دختر 10 داره خونه رو جارو میکنه، خیلی مهربون و با محبت. گفتم زنی دختر کیه؟ گفت دختر خودمونه، من مادرم، من که نمیتونستم خاکش کنم، که من دادم دایه بزرگش کرده. ببین چه دختر خوبیه، کنیزیمونو میکنه، خونمون کارامونو میکنه، فردا هم پیر شدیم عصای دستمون میشه. میگه پیغمبر انقدر دختر بدم میومد که اینو چند ماه تحمل کردم، ولی ذره کینه به دختر تو دلم نرفت. بعد 3-4 اون دل همسرمو به دست آوردم، اعتمادشو به دست آوردم، گفتم زن میخوام برم شکار و تفریح، بچه‌مونم ببریم؟ گفت ببر. دخترم و اشتم رفتیم بیرون و تو بیابون، گفتم که دخترم با هم یه چاله بکنیم؟ گفت بکنیم. با هم چاله کندیم، یه جور که 0.5 قد دختر من بود، گودتر بود. گفتم بابا میری تو چاله؟ گفت آره. رفت تو چاله، دیدم میتونم خاکش کنم، شروع کردم خاک ریختن، زنده زنده خاکش کردم. پیغمبر به حق حق افتاده، آقا فهلی توبه، میتونم توبه کنم؟ آقا فرمود که مادرت زنده است. بله آقا. فرمود تنها کسی که میتونه برای تو کاری کنه مادرت. قاتل 11 انسان، تنها پناه او مادر است. نگو من میتونم برات کار کنم، من که پیغمبرم، داره تابلو نشون میده، داره فلش نشون میده، برو پیش مادرت، برید تو این قبرستون تهران ببینید مادری که جوونش از دنیا رفته، 20 سال جوونش رو خاک کردن، هر شب جمعه میاد. ما کنار قبر مادرم یه جوون خاک کرده بودن، الان بودن 33 ساله، هنوزم گاهی که شب و جمعه میرم میرم این مادره میاد، ولی دیگه پیر شده، رو چهار دست و پا میاد. اما برو بالا سر قبری که مادر خاک شده، یک سال این مادر خاک شده، کل هفته واسه میرم یه نفر میاد بالا سر قبرش. تو همین میدون رسالت یه هیئتی داشتیم ما، غروب عاشورا من روزه خوندم تموم شد، زیارت عاشورا خوندم تموم شد، رفتیم منزل برادرمون. داداشم گفت فلانی، مادر فلانی زنگ زد گریه میکرد، با شما کار داشت. یه دفعه تلفن زنگ خورد و ما برداشتیم، دیدیم فلانی مادر این پسر. گفت آقا سید میشناسی منو؟ گفتم آره. مادر فلانی؟ گفت آره. گفت بچه من فقط شما رو قبول داره. آقا سید این بچه 2 سالش بود باباش مرد، من به حرمت این خودشو داداش بزرگترش که 4 سالش بود 20 سال شوهر نکردم، پا این بچه ها واسدم اینا رو بزرگ کردم، الان روزی 2 سرویس منو کتک میزنه، گاهی من از خونه میندازه بیرون، همسایه ها میان در میزنن میگن بابا اگه در وانه میکنی بی غیرت اون پنجره رو واکن، یه چادر بنده پایین، مادر چادر سر کنه تو خیابون نشسته پا لخت سر لخت. گاهی آقا سید میاد این قاب عکس رو میذاره رو سر من، میگه مادر همچی میخوام بزنم تو سرت این قاب عکس رو که تمام رگهاتو از سر تا پاد پاره کنه. امرو گفتم میخوام دیگه بریدم، به صد احمد بگم، گفته به سید بگی استخوناتو یکی یکی میشکنم. همینجور که این بیچاره گریه میکرد گفتم مادر ببخشید من یه حرفی میتونم بزنم، ناراحت نمیشی از باب مادری؟ گفت نه بفرمایید. گفتم اگه بچه تو ببری گاوداری بغل خر، ببخشید تو گاوداری بغل گاو ببندی، گاوه صدا خر در میاره. میگه این چه جونور جدید الخلقه‌ایه، مگه بچه مادر میزنه؟ مگه بچه بابا میزنه؟ مادر من چه کار میتونم بکنم؟ تو هم چیزی نمیگفتی، من کاری نمیتونستم بکنم. دوستان 6 ماه بعد این پسر رفت برمن آلمان مقیم شد، 6 ماه بعدش محرم، غروب عاشورا، زیارت عاشورا میخوندم، بالا منبر یاد شهدا و رفیقا میکردم، مادر این بچه پشت پرده یک جیغی زد سید، همه ساکت شدیم. پسرم رو یادت نره، تو شهر غربت و کشور غریب افتاده، انقدر ما رو گریمون گرفت که ببین 4 روز این مادر این بچه کتک نخورده دلتنگ شده. جایگاه مادر، رسول خدا فرمود لذت العیش فی بر الوالدین، لذت زندگی، میخوای زندگی داشته باشی که نوش جونت بشه، زهر مار نشه، به پدر و مادرت محبت کن. لذت العیش فی بر الوالدین. خب این فایل اولی بود که دیشب بحث کردیم، این 2-3 نکته جا مونده بود. فایل دوم بحث پدر مادر رو واک کنیم، هر چقدر که زمان به ما فرصت داشت بهش میپردازیم و دیگه تا فایل 17 هم کی بیاییم براتون یکی یکی بگیم. فایل دوم یه موضوع در باب پدر و مادر. جوونا حق مادر بیشتر یا حق پدر؟ بگید باریکلا. همین سوال از پیغمبر خدا کردن، آقا حق مادر بیشتر یا حق پدر؟ آقا فرمود مادر. طرف گیر داد، آقا باباها زحمت میکشن، باباها جنگ میرن، باباها گرما میخورن، مادرها که تو خونن تو زیر سایه‌ن. آقا فرمود حق مادر. دوباره طرف گیر داد، آقا فرمود حق مادر. بار چهارم فرمود حق پدر. مردم یعنی 3 حق مادر داره 1 حق بابا، درسته؟ اما حرف امشای من اینه، اب باباهاتون بیشتر از مادراتون بترسید. چرا؟ چون دل بابا بیشتر زودتر از دل مادر میشکنه، دل بابا به یه تلنگر میشکنه، دل مادر تا بشکنه باباش در میاد. مادر یه سینه بی نهایت محبت داره که هرچی نفرین میکنه تو جبهه میگفتن این تیر جسه مرمی رو که شلیک میکنی 3500 متر میره، اگر به مانه نخوره یخ میکنه میفته زمین. نفرین تو سینه مادر اینجوره، روزی 40 تا نفرین میکنه نمیگیره. چرا؟ چون تا بگیره خیلی زحمت داره. درسته اگر نفرین مادر بگیره خاکستر تو هم بر باد میده، یعنی ازت هیچی نمیگذاره، اما تا نفرین مادر بگیره خیلی زحمت داره. اما آه بابا به راحتی، این دل بلورین بابا به راحتی میشکنه. شهر همدان بودیم، گفتن اینجا یه جوونی بود به تعبیر امروزیان لوتی و مشتی. هر پنجشنبه بعد از ظهر رفیقا رو برمی‌داشت می‌برد کجا؟ باغ بیرون همدان. از پنجشنبه غروب به عیاشی و به تفریح و به رقص و آوازخونی تا جمعه غروب. جمعه می‌اومدن دوباره هفته دیگه پنجشنبه می‌رفتن. یه پنجشنبه پسر اومد بره، بابا گوشه کتشو گرفت، گفت بابا منم می‌بری؟ بابا دلم تنگ میشه، تو از الان میری تا فردا غروب دل من هر لحظه هزار جا میره، نگرانت میشم، میشه من بیام باغ؟ مزاحم تو نیستم، اما میرم بیل میزنم، میرم کشاورزی میکنم، اصلا نزدیک شما نمیشم، تو همون باغم میخوابم، ولی بتونم تو رو هر وقت خواستم ببینم دلم آروم بگیره. میدونید که پدر و مادر یه بیچارگی بیشتر ندارن، اونم اینه که پدر و مادرن. جرم پدر و مادر اینه که پدر و مادرن. سه شب بحث رحمت خدا کردیم، چی گفتیم؟ که خدا پدر و مادر مهربون تره. جرم پدر و مادر اینه که پدر و مادرن، همین. باید تحمل کنن. بچه یه نگاه کرد به باباش، گفت بیا باغ، اما کسی نفهمه بابا منیا، برو تو باغ بیل بزن. گفت باش. رفتن باغ، پیرمرد تو باغ بیل میزد و کشاورزی میکرد، جوونا با رفیقا به عیاشی خودشون میپرداختن. یکی این رفیقا رند بود، رفت تو نخ این پیرمرده، دو ساعت سه ساعت دید چقدر ناز یه بیل میزنه، یه نگاه به قد و قامت صاحب باغ میکنه، یه دعا میکنه، دوباره بیل میزنه، با یه عشقی صاحب باغ و نگاه هم کیف داره میکنه. بعد دو سه ساعت این آدم رند رو کرد به این صاحب باغ، گفت فلانی؟ گفت چیه؟ گفت این پیرمرده کیه؟ گفت برای چی؟ گفت اگه نوکره نگرش دار. تو دنیای امروز نوکرا ساعتی کار میکنن، دیدی کارگره آجر رو ور میدازه به نزد بالا، میگن پنج بعد از ظهر همینجا ولش میکنه، اما یکی نه، تا ده شب هم کار میکنه. بهش میگه برای چی کار میکنی؟ میگه تو تا پنج حقوق نمیگیری. میگه چرا؟ ارباب من آقاست. ما در خونه امام حسین هم اینجوری هستیم، یه دم نوکر ساعتی هستیم، انقدر خرج امام حسین میکنیم که فقط به درد شب اول قبر اون بخوره، تو قیامت به درد بخوره. آقا رو برای دنیا خودمون میخوایم، آقا رو برای حوریای بهشتی میخوایم، آقا رو برای انارا گلابیای بهشت میخوایم، اما یه دل آقا امام حسین رو نوکری به ساعت نمیکنن، تا جون داره نوکری میکنه. میگه میارزه این آقا. آدم عاقل اینجوره، میدونه که اونا بدهکار کسی نمیشن، اونا تو عالم شرمنده هیچ کس نمیشن، حق تمام نوکرها رو میدن، تو قبر و قیامت هر چی میدن به لطفشون میدن. هیچ کی تو قبر و قیامت طلبی از سید و شهدا نداره. هیچ انسانی توی کره خاکی صورت رو خاک نمیذاره که بنزه یه خردل از سید و شهدا حقی از خودش به گردن سید و شهدا باشه. اولا که ما حقی نداریم گردن آقا، همون بود دنیایشو میگیم. گفت این کیه این پیره مرده؟ چقدر ناز دعات میکنه؟ من یه پرانتز وا کنم فعلا. یه پادشاه یه پدر و پسر آورد تازیانه بزنه، یه جرمی انجام داده بودن که جرمش 100 تا تازیانه بود. حاکم نشست رو تخت، به جلاد گفت اول بابا رو تازیانه بزن. بابا رو خوابوندن، 100 تا تازیانه به کمر بابا زدن، بابا آخم نگفت. پادشاه تعجب کرد این پیرمرده زیر بار 100 تا تازیانه یه ناله نکرد. گفت باریکالله. پسرشو خوابوندن، تا تازیانه اول زدن به بچه، بابای شروع کرد زجه زدن، تو سر و صورت زدن. پادشاه تعجب کرد، گفت وایس ببینید بابا جلاد، پیرمرد 100 تا تازیانه خوردی یه آخ نگفتی، یه دونه به بچه زدیم، چه داد و قالی رو انداختی. میدونی چی گفت؟ گفت حاکم 100 تا به جسمم زدی دردم نیومد، یکی به جگرم زدی سوختم. اولاد برای پدر مادر اینجورن، من بگم جوونا گای پدر مادرها نمیدونن، راشو بلد نیستن یا طبعشو ندارن، طبع سردی دارن، اینجور نیست که بچه هاشونو دوست نداشته باشن، نمیتونه بگه، زبون نداره. یه بابا مثلا مثل من ممکنه روزی 40 بار بچهشو بغل کنه بگه بابا دورت بگردم، فدات شم، نوکرتم. یه بابا نمیتونه بگه، معلوم نیست من بهتر از اونم که. محبت هر دو محبت پدریست. اما گفت حاکم 100 تا به جسمم زدی دردم نگرفت، یکی به جگرم زدی سوختم. اولاد جگر پدر و مادره. برگردیم داستان. گفت حاجی این پیرمرده کیه تو باغ داره کشاورزی میکنه، خیلی ناز نگات میکنه. به جای که سینه رو سپر کنه، صدا رو کلوف کنه، بگه بابامه، بونمه، ریشمه، هستیمه، جانمه، سینه‌ش رو سپر کرد، صداش رو کلوف کرد، یه جمله گفت. من تا اون جمله رو نگم ادامه‌ش رو نمیتونم بگم. صداش رو کلوف کرد، گفتش که هم مال باغمونه، کار میکنه، حقوق میگیره. گوش بابا شنید، دلش شکست. به یک هفته نکشید، سیل اومد باغ و ویران کرد، جنازه این جوون و اون ور همدان از آب و گل گرفتن. آقا چرا را دور میری؟ پادشاه ایران خسرو پرویز مگه نامه پیغمبر رو پاره نکرد؟ پیغمبر چی نفرین کرد؟ گفت خدا شکمش رو پاره کنه. بچه زد شکم باباش رو پاره کرد. به پیغمبر خبر رسید، آقا جان دعا تو مستجاب شد. گفت چی شده؟ گفتن خسرو پرویز شکمش پاره شد. گفت کی کشتدش؟ آقا هر کی کشتدش دیگه، دعا شما مستجاب. نه نه نه، کی کشتدش؟ گفتن پسرش، پیغمبر خداست. 3 بار زد پشت دستش، فرمود ای کاش پسر پدر نمی کشت. آقا چرا؟ فرمود جوون مرگ میشه. آقا بابا بت‌پرستش کشته، بابا ظالمش کشته، بابایی که شما نفرین کردی کشته. فرمود جوونی که بابا بکشه جوون مرگ میشه. 3 روز نگذشته جنازه این جوون تو آب گرفتن، هیچ کم نفهمید چرا این جوون از دنیا رفته، هیچ کی نفهمید. بچه ها هدیه امشب من بهتون، ببخشید من از ظهر که یعنی ظهر که 10 صبح که پشت شدم همینجوری، یعنی 4مین برنامه من امروز، بعد هم گیجم هم خستم هم، ولی به لطف خدا به صاحب این خیمه ها و ماتم کده ها آدم جون میگیره. بچه ها چی کار دارید باباتون چی کار است؟ اینم هدیه امشب من به شما. چی کار داری بابات چی کار است؟ به من چه بابام شراب خاره؟ به من چه بابام نزول بگیره؟ به من چه بابام دزده؟ به من چه بابام ضد انقلابه؟ به من چه بابام بی دینه؟ به من چه؟ شب شهادت امام جواد علیه السلام 1 سال قبل از فوت آیت الله عظما بهجت، تو حرم فاطمه معصومه همین صحن بزرگ شب شهادت امام جواد ما منبر رفتیم، همین بحث پدر ما، همین تیکه از بحث پدر مادر رو کردیم، از منبر اومدیم پایین، روزه خوندیم اومدیم پایین. خب مردم میان دیگه، همه ظاهرن، حالا 4 تا آدمو میشناسن، 4 تا هم میخوان بالاخره آقا روزه خونده بیان روبوسی کنن. دورم شلوغ شد، یفه چشم خورد به یکی از علمون عقب وایساده. یک لحظه گفتم سید این وایساده الان همه برن بیاد یقتو بگیره، بگین حرفا چی بود میزدی. آقا ما با همه احترام کردیم و صورتای ماهشون رو بوسیدیم، همه رفتن. این آقا که اومد جلو تا برسه به من، من مردم. تا رسید دیدم این پیشونی ما رو بوسید، عمامه ما رو بوسید. گفتم آقا ببخشید ما خاک پای شما ایم، چیکار دارید میکنید؟ گفت سید چند دقیقه است اونجا بایستدم یه حرفی بزنم برم. این جمله که بالا منبر گفتی، پایین حرفت وایسا، این حرف رو زیاد بزن که چیکار داری؟ چیکار دارم بابام کیه؟ بابامه. چیکار دارم بابام کیه؟ گفت آقا سید 1 ماه پیش ساعت 9 شب من که مجتهدم، مدرس حوزه‌ام، انقلابی 100%ام، تو خونه با بابام بحثمون شد. بابام ضد انقلاب، من انقلابی. از 9 شب با هم مجادله کردیم. من گفتم او گفت، من گفتم او گفت، صدامو رفت بالا. 12 شب رگامو زد بیرون. از ناراحتی هر دو گفتیم برو بابا، رفتیم خوابیدیم. آسه یه صبح اومدم حرم، نماز صبح خوندم، زیارت کردم، داشتم برمیگشتم دیدم آیت الله عظما بهجت داره میاد. آقا یه تسبیح تربت همیشه دستشون بود، سر پایین ذکر میگفت. آقا تا رسید به من سرش آورد بالا فرمود طلبه، چه کار داری بابا، چه کار است به تو، چه با همه بحث کن، با بابات بحث نکن و رفت. بچه ها شب آخر حقیره، همین یک جمله رو بشنوید. بابات جلسه نشسته تو یه جمعی، نظر میده غلطه، هیچی نگو، درسته، هیچی نگو، به جایی میرسی که باباتو نصیحت کنی به خدای احد و واحد. من یک بار جلو بابام یک حدیث نخوندم، یک بار جلو بابام یک آیه قرآن نخوندم، یک بار جلو بابام نگفتم این درسته یا اون غلطه. میشستم هر چی میگفت میگفتم درسته، آفرین، باری کلا درسته، اونی که خدا هم من میخواد همینه. حاج آقا بابام آبرو تو محل برده، اون محل برو، آبرو تو شهر برده، اون شهر برو. آقا بابام داره خرج خودش نمیکنه، مال خودشه، دوست نداره، بابام داره بهم نمیده. بچه ها برای دو نفر حاشیه امنیتی درست کنید، هیچ وقت تو این حریم نرید، یکی بابا یکی مادر، برو بقیه نه، با خواهر و برادر باز حرمت ها فرق داره، زن و بچه باز حرمت ها فرق داره، پدر و مادر حرمتشون بی نظیره. اگر یک روزی من 17 تا فایل و کتاب کنم، نام کتاب میذارم رحمت بی نهایت. روایت داریم پدر و مادر رحمت بی نهایتن. خیابون صدوق قم، کوچه 52، پلاک 130 و خورده ای. اون خورده ایش هم نمیگم چون دیگه روزه خوندم، چند 8 سال 9 سال 10 سال پیش، 4 بعد از ظهر بود، روزه زنونه بود، خوندیم تموم شد، اپلا رفتم پایین تو پارکینگ، از در برم بیرون دیدم یه مادر نشسته دم در، چادر رو سرش انداخته، فکر کردم گداست. خب یه صدقه بدیم، من که بخوام صدقه بدم، من محتاج ترم به پول دادن تا اون گرفتن، چون وقتی من صدقه میدم کیف میکنم، وجدانم آروم میشه، انسانیتم تنظیم میشه، یه تومن میدم 10 تومن خدا میده، 18 برابر خدا میده. من بیشتر محتاجم به صدقه دادن تا اون که صدقه میگیره. اومدم صدقه بدم، گفت آقا سید من صدقه نمیخوام، من خونم 2 خونه اونورتره. گفتم چرا بیرون رو زمین رو خاک نشستید؟ گفت فردا میخوای روزه رقیه بخونی؟ من اعتقاد دارم، شفا بچه‌مو بگیر. گفتم بچه چی شده؟ گفت بچه‌م 16 سالشه، 1 ماه پیش صبح پشد وضو بگیره، نماز بخونه، بره مدرسه، از جا پشد، 4 قدم کرفت با صورت خورد زمین. 1 ماه بهترین بیمارستانا ایران بردیم، بهترین متخصصا، MRI، CT اسکن، عکس‌های مختلف، تمام علائم حیاتی پا سالمه، اما پا فلجه، دکترا موندن این پا هیچیش نیست، چرا بچه رو پاش نمیتونه وایسه. وقتی مادر حرفاشو زد گفتم مادر من به فردا نمیذارم، من همین الان مشکل تو رو حل میکنم، چرا من برم مشکل تو رو حل کنم، مشکل دست خودته. 2 تا سوال دارم، 1، بچت امام حسینی هست یا نه، حق اون بابا رو ادا کرده یا نکرده. مردم ما بدهکار خدیجه کبراییم، امروز بعد این مملکت عزادار باشه، امشب این والی واله اول شیم یا آخر. من که دعا میکنم به جون این جوونا، غیرتشون، تعصبشون، اصلا بحث این جوونا نیست. نمیشد امشب کف نزنیم تو استادیوم وایسیم، همه لباس عزا بپوشیم، بگن آقا اینا پریرو برای آمریکا اونجوری زدن، امروز چرا هیچی نمیگن، بگن عزادارن مادرشون مرده امشب. نمیشد اونا که مجبورن، اونا که غیرت و تعصبشون سر تا پاشون رو طلا کنن ارزش دارن. ما مثل جوان خودم برای این جوانا دعا میکنم، ببینم هم دستشون رو میبوسم، اینجا هم در بیان تو جوشون پو میشم. اما حالا برسیم تو خیابون، ها تهران چه خبر میشه با این برده. من یه چیز دیگه میخوام بگم، حق امشب ما که کاری نمیتونیم با پیغمبر، برای پیغمبر امشب و فردا کنیم، فقط میتونیم یه لباس عزا بپوشیم، همینم نپوشیم، ما که کاری نمیتونیم بکنیم که پیغمبر خدا، بانویی که تاریخ در مقابل قامت این زن کمر خم میکنه، تمام کوهای سر به فلک کشیده عالم در مقابل این بانو کمر خم میکنن، قوت استقامت و ایستادن ندارن، این مادر خدیجه کبرا که همه چیشو داد تا خدا فاطمه رو بهش داد، هر چی داشت برای پیغمبر داد. من یه جمله بگم، شاید تو روزه نرسیم، امروز هم گفتم، هزاران شتر فقط بار اقتصادی ثروت خدیجه رو حمل و نقل میکردن، 400 مدیر مالی داشت، 400 غلام و کنیز فقط کار مالی ثروت خدیجه رو میکردن. فردا صبح یه کفن نداره تنش کنه، همه رو داد به پیغمبر، فدای پیغمبر کرد. تا عقد و خوندن پشت پیغمبر بره، گفت کجا؟ گفت الی بیت، میرم خونم. گفت البیت عبارت، به به به، من گریم الان بگیرم قشنگتر تو آخر. گفت البیت و بیتوک و انا جاریتوک، خونه خونه توست، من کنیز تو هم. عمو جان برو بر بلندی مکه بیست، فریاد بزن تمام ثروت خدیجه امروز در اختیار اوست و من کنیز او. این شد که دخترش تو خونه امیرالمومنین اون جمله رو به حیدر گفت. بگم چه جمله ای گفت؟ اومدن دوتایی در خونه بی بی رو زدن، فضا آمد دختر پیغمبر، دو نفر اومدن میخوان زیارت کنن شما رو. بی بی فرمود راشون ندید، اصلا راشون ندید. رفتن امیر مؤمنان رو پیدا کردن، آوردن. آقا برو خونه فاطمه، از فاطمه اجازه بگیر ما بریم دیدنش. بشنوید عزیزان، من حاضرم سر اینا مباهله کنم، یعنی شما یه عرق خوری که دیگه تو عالم از او عرق خورتر و مستر ما نداریم، بیاری روبرو من، این جمله رو من میگم، بعد میزان مستی منو با میزان مستی او بگیرن. امیر المومنین اومد خونه، فاطمه جان شنیدم این دوتا اومدن در خونه، راشون ندادی. بی بی روشو برگردون، فرمود علی جان به خاطر شما راشون ندادم. بی بی جان اما من خواستن از شما بخوام، اجازه بدید این دوتایی که تو کوچه راه برات بستن بیان تو خونت. یه جمله گفت، آقا بشنوید، این جمله رو از مادرش خدیجه یاد گرفت. یه جمله گفت، بابا زخمی شده، برای دفاع از حیدر خورده زمین، حالا آقا میگه بذار قاتلا بیان تو. چی گفت؟ گفت علی آقا این یه تیکه هم وزنه، نمیدونم بگم همه یه تاریخ یا نه. گفت علی البیت و بیتوک و انا امتوک، خونه خونه توست، من کنیز تو هم. کجا ارباب کنیز اجازه میگیره؟ تو صاحب خونه ای علی، بگو بیان. از این مادر البیت و بیتوک و انا جاریتوک، به به. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتم مادر بچت امام حسینی بود. مردم این همه بیمارستان ها شلوغه، میدونی چرا؟ یک علتش اینه که پولمون رو خرج امام حسین نمی کنیم که باید خرج این همه دوا درمون بکنیم. روزه تو خونه ها رفته، من امروز غروب یه جا رفتم روزه خونگی، شاید نیم ساعت گریه کردم روزه خوندم. گفتم تو رو خدا تو این خونه ها روزه بگیرید. گفتن آقا نمیاید شما، که دیدم هم یه مشکل دیگه ماست، تو خونه روزه بگیرید. گفتم مادر بچت امام حسینی بود، لباس عزا می پوشید، برای امام حسین دیگ می شست، حق آقا رو اونقدر که می تونست ادا کرد. گفت آره امام حسینی بود. گفتم مادر سوال دوم، بچت یه کاری نکرد؟ چون اگه حق اونو ادا کرده، مونده حق تو فقط. تو عالم دو حق بیشتر نیست، یکی حق آل الله و یکی حق پدر و مادر. اونو که ادا کرده حق شما، یه کاری نکرد نفرینش کنی؟ جوونا تا این جمله رو گفتم چنان این زن زجه زد که تمام این زنا ریختن تو چی شده؟ گفتم هیچی، فهمیدم که هدفو زدم. یه چند دقیقه زجه زد، گریه کرد، آروم که شد گفت آقا همین الان که گفتی یادم افتاد، شب قبل با کف دست زد تو صورتم. گفتم خدا پاهاتو بگیره که زدی. گفتم مادر تو نفرین کردی، بچه از زمین خورده، به من اومدی میگی دعا کن، من چه کار میتونم بکنم؟ یک نفر میتونه برای این بچه کاری کنه، اونم خودتی. بری سجاده پهن کنی در مقابل خدا، کمر خم کنی، صورت رو خاک بگذاری، بگی خدایا ببخشش، که خدا ببخشدش. هیچ کی دیگه نمیتونه کار کنه. یکی دیگه هم از مادر بگم، از بابا گفتم، از مادر بگم. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دست غیب رو. چه کیسایی بودن اینا. شما یادتون نمیاد دعا کمیلاشو یه خط میخوند یک روب گریه میکرد این پیر مرد روحش شاد، میگه که تو محلم و یه نفر نصف شب خواب دید تو بهشته، دید یه کاخ سر به فلک کشیده تو در تو با عظمت. میگه جوری این کاخ با عظمت بود که ملائک اون منطقه همه مات این کاخ بودن. سوال کردم ملائک این کاخ برای کیه؟ گفتن مال میرزا حبیب نجاره. گفتم همین نجار تو کوچه‌مون؟ گفتن آره. گفتم خب این نجار چیکار کرده که این همه بهش هدیه دادن، این کاخ با عظمت رو دادن؟ تو همین فکرا بودم یه صاعقه زد کاخ خاکستر شد، فرو ریخت. خاکستر ساختمون که میریزه آجراشو میفروشی، مثلا آهناشو میفروشی، خاکستر نون نداره. دیدم کان خاکستر شد، از خواب پریدم صبح رفتم در خونش، اومد دم در. بله. گفتم میرزا چه خوابی ازت دیشب دیدم، محشر چه کاخی چه بارگاهی، ملائک اون منطقه متحیر کاخ و بارگاه تو بودن. سوال کردم این کاخ برای کیه؟ گفتن مال میرزا حبیب نجار. تا بیچاره اومد ذوق کنه گفتم راستی سب کن یه حرف. نمیدونم یه دفعه چرا صاعقه زد کاخ خاکستر شد. تا اینو گفتم دو دستی زد تو سرش نشست رو زمین. من جملهشو میگم غلط یا درست با خودش. گفت من خاک بر سر 30 سال به مادرم محبت کردم. آقا ببخش در قرآن. من میگم خوشیده به همه حواسا وسط خاک بدهنم. آقا چه کار کنیم؟ آقا ما 6 دقیقه دیگه وقت داریم. نه عزیزی بیشش اللهم صل الله محمد. این جمله رو تموم کنم. گفت 30 سال به مادرم محبت کرده بودم، دیشب عصبانیم کرد. جوون و حواستون هست، دیشب عصبانیم کرد. به خودم گفتم 2 سال شیر داده، 13 سالم بزرگ کرده 15 سال، 2 برابرش محبت کردم. دیشب عصبانیم کرد، دیدم 2 برابر از اون کاری که او برا من کرده من به او محبت کردم. دیشب عصبانیم کرد، با کف دست زدم تو صورتش. خدا هم کبریتو میکشه زیر 30 سال محبت. این 5-6 دقیقه هم که من وقت دارم دوستان یه آقا بیاد بشینه اینجا روزه مادرشو بخونه براتون دیگه. 5-6 دقیقه که وقت منه. ما 9 شب ما رو اولا حلال کنید جوونا، ببخشید، حقتون رو بر ما ببخشید. هرچی من کم گذاشتم به صاحب روزه امشب، به مادرتون خدیجه کبرا، پر کنه پیمونه هاتون رو تا قیامت مست باشید. خدا حق شما رو بر ما ببخشه، حق خودش و حق اهل بیت رو بر ما ببخشه. آسیب نه تموم شد آخه. بعد حرفی نه. آقا شما راضی هستید؟ آقا این 5 دقیقه نه. آقا یه صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت آقایی و بزرگواری سید عزیزم فاضل ارجمند، برادر عزیز و بزرگوارم حاج آقای دارستانی، اشهد بالله من اومده بودم هم لذت ببرم هم بهره ببرم، یه مقدار تو ترافیک گیر کردم، ببخشید. فقط امتثال امر برادر عزیزمه و الا ادب حکم کرده که من بشینم و زانوی ادب بزنم، همین کارو کردم. فقط امتثال امره. از این جهت و از بزرگواری آقایی و تواضعشون من تشکر میکنم. از برادر عزیزم جناب آقای طاهری هم عذرخواهی میکنم. 3 تا وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها دارن. وصیت اول، به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله با دست خودتون منو تو قبر بذارید. وقتی قبر خدیجه رو آماده کردن پیغمبر خدا داخل قبر شدن، سفارش خدیجه رو به قبر کردن که ای قبر مدارا کن. واقعا مصداق اتم و اکمل آیه سوره صف آیه 10 و 11 هل ادلکم علی تجارتن، برای پیغمبر خدا هم مال داد، هم آبرو داد و هم جان داد. همین که الان برادر عزیز و ارزشمند و فاضلم فرمودن دقیقا کاری که مادر ما برای امیرالمؤمنین کرد، هم جان هم مال هم آبرو همه چیز. علی جان البیتو بیتوک والحرتو امتوک، من کنیز تو هم، هرچی تو بگی. تازه اون اوج کار که همه دارن به علی به نحوی حمله ور میشن، داخل مسجد آمد دید شمشیر برهنه گرفتن، یه ناله ایزد خلو ان ابن امی، رها کنید پسر امویم رو، و الا اگر رها نکنید امر امیر المؤمنین زهرا رو آروم کرد، ولا فاطمه رفت که نفرین بکنه. وقتی دید علی داره سالم میاد، ناله عاشقانه ای زده، علی جان روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، یا ابل حسن یا علی، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، جانم فدات بشه علی، نفسام سپر بلای تو بشه علی، تو در خوشی باشی زهرا کنار توه، تو در غم و اندوه باشی فاطمه کنار توه. لذا وصیت کرد یا رسول الله خودتون منو تو قبر بذارید. عین این وصیت رو فاطمه به علی کرد، علی جان خودت تو قبر هم بذار، خودت لحد رو بچین، خودت خاک روی من بریز. اما وصیت دوم، فاطمه جان من حیا میکنم به بابات پیغمبر بگم، تو بگو. خدیجه کبرا فرموده چی بگم مادر؟ به بابات پیغمبر بگو وقتی که من مردم این پیراهن یا عبایی که لحظه نزول وحی به تن دارن اون رو کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. شبه این وصیت و فاطمه به علی داره. گفتن علی بیا که کار فاطمه تمامه. امیر المؤمنین در حالی که سر زهرا تو دامان امیر المؤمنین، فاطمه شروع کرد وصیت کردن، یا ابوالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات و هان زمان الرحیل والوداع فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمو دارم میزنم، بشین به حرفام گوش بده، دیگه صدای منو نخواهی شنید. چند تا وصیت دارن، یکیش اینه علی جان وقتی منو به خاک سپردی از کنار قبر من بلند نشی بری، یا اجلس عند رأسی قبالة وجهی، بشین بالا سر من روبرو صورت من، فاکثر من تلاوت القرآن و الدعا، برام قرآن بخون، برام دعا بخون. اون لحظه لحظه ای که میت نیاز به انس با زنده ها داره. علی جان تنهام نذاری شب اول قبر. وصیت سوم خدیجه کبرا سلام الله علیها به اسماء بنت امیس بوده. اسماء دید خدیجه داره گریه میکنه، لحظات آخر عرض کرد خانم جان شما بزرگ زنانید، افضل زنانید، اینقدر شما شأن و منزلتتون بالاست، خدا بر شما سلام فرستاده، جبرئیل بر شما سلام فرستاده. پیغمبر خدا فرمودن یا خدیجه خدا مباهات میکنه به ملائکه مقربش به تو در هر روز چند بار. پیغمبر خدا فرمودن شما با این منزلت. فرمودن که اسما قصدار دخترم فاطمه، هر دختری شب زفاف مادر میخواد ولی دختر من مادر نداره. از کد بی بی جان قول میدم اگر زنده بودم برای فاطمه مادری بکنم. شب زفاف پیغمبر خدا فرمودن همه بیرون برن، همه بیرون رفتن. اسما چرا بیرون نمیری؟ یا رسول الله من یه عهدی دارم بین خودم و خدیجه، عهد کردم اگر زنده موندم برای فاطمه مادری بکنم، که حضرت دعا کرد. اینم وصیت سوم. اما پیغمبر خدا رفتن دفن کردن خدیجه کبرا رو، برگشتن زهرای مرضیه سلام الله علیها که در طفولیت خردسالی بودن سنی نداشتن، هی دور پدر میگشتن، هی میشستن بلند میشدن تو بغل پدر، هی میگشتن تو خونه، رو میکردن به پیغمبر خدا، هی عرض میکردن بابا عین امی، عین امی، عین امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست. شبه این اتفاق، نظیر این اتفاق یه جا دیگه هم افتاده. یه دختر هی میگفت عین امی، عین امی. اما فرق بین این دوتا مادر، این مادر به مرگ طبیعی مرده، در سن بالا مرده، اما اون مادر به مرگ طبیعی نبود، اون مادرمونو کشتن به خدا. اون مادر سنش 18 سال بیشتر نبود. یا الله، چون امر فرمودن، خدا میدونه کلام سید عزیزم به من از ایشون یاد گرفتم. تو محرم و سفر دیدی همگی حیف دهه اول تموم شد، حیف دهه دوم تموم شد، حیف محرم تموم شد، سفر تمام شد. اما تو فاطمیه هی میگی چرا تموم نمیشه؟ واقعا توجه کردی فاطمیه به اندازه چند ماه از آدم انرژی میبره، انرژی میبره از آدم. ما روزه امام حسین راحت میخونیم، ولی روزه حضرت زهرا خدا میدونه اشاره آدم میخواد بکنه، قلب آدم تیر میکشه. یه پسری بود توی یکی از این هیئت‌های تهران، اصلا آقا گریه نمیکرد، صاف صاف نگاه میکرد تو فاطمیه. یه شب اومد گفت حاج آقا الان فهمیدم. گفتم چی شد؟ گریه میکرد و میگفت، میگفت شب گذشته رفتم خونه، الله اکبر، دیدم که چادر مادرم وسط حال افتاده. رو چادر مادرم یه رد موتوره، چرخ موتوره. قلبم هر ریخ پایین. مادر، مادر. تو مادرم گفت چیه پسرم از سرویس بهداشتی اومد؟ مادر تو بگو. یه موتوری حواسش نبود پسر زد به من. مادر تورید نشد؟ نه نه. به من میگفت حاج آقا خدا میدونه به محض اینکه برگشت دیدم صورت مادرم خراشیده شده. نشستم رو زمین، تازه فهمیدم شما چی میگید. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شده. این اشکاتون رو به من بدید، من فردا شب این موقع تو حرم امام رضا میخوام روزه بخونم، سوغاتی برای امام رضا ببرم اونجا، هدیه کنم به روح جواد الائمه. 4-5 سالش بود، امام رضا دید جوادش غرق در تفکره. جوادم چی شده بابا؟ به چی فکر میکنی؟ عرض کرد بابا فیما سن اب امی فاطمه، اون بلایی که سر مادرم آوردم به خدا از خاک بیرونشون میکشم، میسوزونمشون، خاکسترشون رو به باد میدم. ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهج البلاغه میگه به استادم ابو جعفر نقیب گفتم، یا صاحب الزمان مدد کن آقا، به استادم ابو جعفر نقیب گفتم یه داستانی شنیدم صحت داره. پیغمبر خدا دختری داشتن به نام زینب. زینب، این زینب باردار بودن، دارن توی یک قافله ای میرن، توی یک کاروانی میرن، یه عده حرامی راهزن حمله کردن، شخص خاصی که اسم نحسش هم تو تاریخ آمده حمله کرد به مرکبی که زینب دختر پیغمبر نشسته، این مرکب رم کرد، زینب ترسید، بچه سقط شد. فتوا رسید به گوش پیغمبر خدا، پیامبر اسلام فتوا دادن خون اون فرد هدره، میتونید برید بکشیدش، میتونید برید بکشیدش. میگه به استادم ابو جعفر نقیب گفتم این داستان صحت داره؟ گفت بله درسته. بعد خود ابو جعفر نقیب ادامه داد، استاد ابن ابی الحدید معتزلی، پیغمبر خدا شنید یه نفر به مرکب دخترش حمله کرده، دختر باردار، ترسیده، سخت شده، فتوا داد به کشتن. اگر بود و میدید فهمید فاطمه پشت دره، دورخیز کرد رفت عقب، دارد رکل البابه به رجله. رکله میدونی یعنی چی؟ رکله میدونی یعنی چی؟ رکله میدونی یعنی چی؟
کنار در وایسی لگد بزنی بهش رکلا نمیگن، باید عقب بری دورخیز کنی جفا بزنی تو در. این در آقا علکی داد بزن صدای منو نشنوی، چون باش بمیری جا داره. تو داد بزن مادر مادر کن صدای منو نشنوی. جنت العاصمه میگه در کنده شد رو زهرا افتاد. من سوال میکنم و میشینم، سوال میکنم جوابش با ناله شما. خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. اون 40 تا که رفتن علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن؟ مادر ما کجا؟